خودمون به عنوان کسی که قرار رأی بدیم ببینیم آیا واقعا این افرادی که دارن، چون ظاهرا حالا من طبق آمارایی که دارم میبینم ظاهرا امسال انتخابات جوانتری خواهیم داشت، یعنی حوزه های انتخابی مختلف که دارن گزارش میدن هم در میزان ثبت نامی ها و هم در میزان تایید صلاحیت شده ها تعداد جوانان ظاهرا بیشتره نسبت به سابق.
آخه میانگین سنی از 50 که یه جوری داره عبور میکنه که اصلا فکر نمیکنه.
دقیقاً حالا من اتفاقا
خیلی صدا کرده که داوطلبای این سری خیلی جوان هستن، قشر جوان شروع به کار کرده بود.
بله حالا باید ببینیم که این مقایسه نسبت به سال قبله یا اینکه یعنی دوره قبله یا اینکه نه واقعا به طور کل امسال جوان‌تر. خب همین نشون میده که یک انگیزه وجود داره بین جوان‌ها برای ورود به این هیته، ولی باز دوباره باید این قضیه میگم مورد گفتگو قرار بگیره که دقیقاً چه ویژگی برای من شهروند که میخوام رأی بدم در فرد جوان، در فردی که صرفاً جوانه، حالا کاری به تخصصهای دیگرش نداریم، باید وجود داشته باشه که من مجاب بشم که این کار رو انجام بدم.
ما خیلیامون نسبت به کالاهایی که تا حالا اسمشو نشنیدیم زاویه داریم، یعنی مثلا میریم وارد یه سوپرمارکت میشیم یه دفعه با یه برند جدیدی مواجه میشیم و بعد میریم اون قدیمی تره رو برمیداریم. یعنی میخوام تأثیر رسانه رو در معرفی و چهره سازی بگم. خب به هر حال اونم انتخابه، اینم انتخابه، یعنی یه جور ما دوباره با یک انتخاب کالایی مواجه هستیم وقتی داریم نماینده مجلس انتخاب میکنیم. ما با چهره هایی مواجه میشیم، شاید یکی از آسیب هایی که باعث میشه که آدم ها بترسن از این که به جوان ها رأی بدن اصلا این باشه، این که ما مدت ها یک سری چهره های ثابت رو دیدیم که اگر نقصشون هم میدونیم، میدونیم که این نقصه تا کجا زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده، مزیت هاشون هم میدونیم. ما انگار با یک چیزی که کاملا تجربه شده و اعتماد داریم بهش مواجهیم. من میخوام بگم این چرخه‌ای که باعث میشه که افراد سیاسی تقریبا آدم‌های ثابتی باشن، یه دلیلش همش به خاطر اینکه اون چرخه خیلی بسته است نیست. یه دلیلش اینه که ما وقتی میخوایم انتخاب کنیم، درست مثل که وقتی میریم توی سوپرمارکت ترجیح میدیم کالایی که آشناتر را برداریم، وقتی میریم یه لیست رو میبینیم میگه اینا رو که نمیشناسیم. یعنی خود به خود شاید ما عملکرد یک نماینده مجلس رو در دراز مدت بررسی نکرده باشیم، ولی چون تو اون لیست آدم های رو میبینیم که 6 بار اسمشون رو شنیدیم، ترجیح میدیم اونا رو انتخاب بکنیم. میخوام نظر آقای موسوی رو در همین زمینه بدونم.
فرمودید که یکی از دلایل این که نماینده جوان شانس کمتری برای ورود به مجلس دارن اون نگاه محافظه‌کارانه جامعه رأیه، که میگن خب یه نماینده قبلا بوده، اینو میشناسیم، باش برخورد داشتیم، شاید حتی یک سری جاها ضعیف عمل کرده باشه ولی الان مطلوبیت ما رو داره. بیاین از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم. بخش قابل توجهی از نمایندگان فعلی یا اون نمایندگان ادواری که حضور داشتن نارضایتی رو برای جامعه رأی خودشون داشتن، یعنی مردم اینا رو دیدن، وقایع یه سری وقایع مملکت هم بررسی کردن، متوجه شدن که کنشگری اینها یا ضعیف بوده یا در راستای هدف درستی نبوده، یعنی به جایی که عملکرد مثبت ازش ببینن نگهش دارن، عملکرد منفی ازش دیدن.
پس چرا نگهش داشتن؟
نگه نداشتن. ما چیزی که میبینیم به شدت در حال تحوله. یه سری نمایندگان قدیمی که چند سال علل خصوص تو شهرهای بزرگ چند سال یه جامعه رأی ثابت داشتن، این متزلزل شده. خیلی از افراد که با نگاه حزبی یک سری لیست‌ها رو نگاه می‌کردن الان معیارشون عوض کردن. یه زمانی شخص میگفت من اصولگرام، به لیستی رأی میدم که اصولگرا باشه. یه زمانی گفت من استاطرابم، به لیستی رأی میدم که استاطراب باشه. اما این نگرشی می‌بینیم به مرور در حال تغییره. اون فرد میگه چه بازدهی از عملکرد شما دیدم؟ یعنی اون نماینده مجلسی که تو ادوار بوده، عملکردش منفی بوده. برای همین دیگه شخص مورد نظر ما سراغ رأی دادن لیستی نمیره. اون افرادی که قبلا بوده رو اتفاقا بازخواست میکنه. که دارن از نمایندگان سوالات جدیدی میپرسن، با معیارهای جدید سراغ نمایندگان میرن. یکی از عوامل رأی آوردن بخش قابل توجه اینه که دارم بهتون میگم بالای 200 نفر از نمایندگان فعلی در این مجلس بحث شفافیت بوده، چیزی که اصلا تو ادوار گذشته مطرح نبوده. یعنی اون نگرش نسل جوان داره بروز میشه و این جامعه و همین مسئله باعث شده دید جامعه گسترده بشه، وسیع بشه. یه زمانی مردم لذت می‌بردن از وعده وعیدهایی که نماینده بهشون میداد. نماینده میومد میگفت من وسط کویر میام براتون پتروشیمی میزنم. نماینده میومد در زمینه راهن وعده وعید میداد. میگفت راهن ملی رو من خط اصلی خارج میکنم که از فلان روستا رد بشه، شما فقط رأی بدید. الان مردم واقع نگارانه تر دارن نگاه میکنن به نماینده ها. نگرششون نسبت به نماینده ها چالشی شده. چالش هایی برای اون نماینده داره که با فساد مبارزه بشه. چیزی که این سال ها دیده نماینده های مختلفی رفتن وضع ثابت مونده. اون شرایط نامطلوب به سمت یک شرایط ایدئال و مطلوب تغییری نکرده. برای همین سراغ آدم های جدید میره با معیارهای جدید. این چیزیه که ما به عینه داریم میبینیم.
دو نفر رو ما میتونیم به عنوان جوانترین نماینده های مجلس در حالا ادوار مجلس نام ببریم. این تحلیل این دو فعالیت این دو نفر در مجلس میتونه
به عنوان الگو داریم دیگه.
آره دیگه، یعنی دو نفری که
هم الگو هم سیر سیاسی ببینیم چی کار دارن.
نمونه بیشتر میتونیم. آره نمونه ببینیم، چون ما با بررسی نمونه ها حالا ما میگیم هی بهش میگیم مطالعه موردی، یعنی ما میخواییم به یک نتیجهی برسیم، میاییم از مطالعه موردی به نتیجه میرسیم به جای اینکه بیایم تحلیل های کلی ارائه بدیم و بعد بریم مصادیقش رو پیدا بکنیم. کاملا نشون میده که دقیقا همین دغدغه هایی که مطرح شد، یعنی نگاه های مختلفی که به مسئله حضور جوانان هست، در عملکرد این دو نماینده کاملا بروز داره. اولین کسی که ازش به عنوان جوانترین نماینده مجلس یاد میشه آقای تاجرنیاست، مجلس ششم که با 30 سال سن وارد مجلس شده. توی رزومه یا لیست فعالیت‌های تاثیرگذار ایشون توی مجلس ما مواردی رو می‌بینیم که اتفاقاً خیلی همراه با جامعه جوانان، یعنی ایشون میان به همراه چند نفر دیگه از نماینده‌ها که اونا هم جوانن و سابقه حالا فعالیت‌های دانشجویی داشتن، فراکسیون دانشجویان رو برای اولین بار تأسیس میکنن توی مجلس، یا توی نارامی های سال 78 و اینها پیگیر وضعیت دانشجوها و جوانان میشن. خب خود این خیلی نمونه بارزیه به عنوان یک جوان، یعنی اولین سوالی که پیش میاد که انقدر حالا برجسته شده این فرد به عنوان کسی که جوانترین نماینده مجلسه، خب چه فعالیتی کرده برای جوانان. میبینیم که اتفاقا فعالیت کرده و اتفاقا فعالیت‌های تاثیرگذاری بوده، به این شکل که شما وقتی میپرسین در مورد ایشون که آقا چه کار بارزی کرده در مجلس، مواردی رو میبینین که خیلی با جامعه جوانان، یعنی حالا درسته که بیشتر مرتبط با دانشجو هست، ولی خب ما از جای دیگری میدانیم که دانشجوها هم بیشتر قشر جوان محسوب میشن. اما نمونه دیگه سید فاطمه حسینی که ایشون هم با 30 سال سن به عنوان جوانترین نماینده مجلس، این دومین نماینده جوان مجلس وارد مجلس میشن، متاسفانه ایشون قدمی برای جوانان به طور خاص و به طور ویژه برنداشتن. خب همین نشون میده که صرف حضور یک جوان نمیتونه اون دغدغه هایی که ما داریم رو محقق بکنه. یعنی اگر ما بگیم دقیقا همون بحثی که در مورد زنان داشتیم اینجا مطرحه، یعنی اگر ما یک لیست داریم میبندیم 5 تاشو بیایم اختصاص بدیم به جوانان صرفا چون جوانان، این میتونه باعث تبعات بشه و اون وقت اونجا اون دغدغه‌ای که من اون زمان داشتم که میگفتم صرف حضور سیاسی زنان میتونه مؤثر باشه، واقعا صرف حضور سیاسی جوانان به نظر مؤثر. من مؤثر نیست. یعنی اینکه صرفا یک جوانی بیاتون، چون جامعه این انتظار رو نداره، یعنی جامعه این انتظار رو نداره که واقعا جوانی که آگاهی درخور نداره، سابقه و تجربه هم نداره، بخواد بیاد حالا زورکی یه جایی قرار بگیره.
فرض بکنین که ما به این تصمیم رسیدیم که من فکر میکنم بسیار تصمیم عاقلانه ای هست که این میانگین سنی رو کاهش بدیم، یعنی بگیم که آقا ما تصمیم گرفتیم موقع رأی دادن به آدم‌های زیر 40 سال رأی بدیم. خب چطور میشه وقتی داریم جامعه زیر 40 سال رو انتخاب میکنیم، طبیعتاً سابقه و اینکه بتونیم فعالیت‌هایی که اونا انجام دادن رو رصد بکنیم خیلی کم میشه دیگه، یک گستره خیلی کوتاهی میشه. چطور میشه انتخاب کرد؟
یک چیز رو در نظر بگیریم. من اشاره کردم به در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، یعنی سنجیدن ظرفیت‌ها. در کنار سنجیدن ظرفیت‌ها ما یک کارایی قابلیت‌ها هم داریم دیگه. خب یعنی اگر یک نفر انتخاب میشه به عنوان نماینده که در کمیسیون X فعالیت بکنه و در کمیسیون Y یک حقی رو مطالعه بکنه، باید ببینیم که باشه این آدم قابلیتش رو داشته، اتفاقا رزومه خیلی قوی هم داشته، خیلی هم خوب بوده، آیا این قابلیت در اینجا تو این محل کارایی داره؟ یک صحبتی داشتیم توی قسمت‌های قبلی سازوکار مجلس، میگفتیم فقط در واقع دانش کافی نیست، نظارت هم باید بشه، اجرا هم باید بشه. گفتیم نظارت و اجرا در کنار هم دیگه قرار بگیرن تو بخش‌های مجلسی. نظر منم بر همینه. الان نیازه که بله جوانان جدی گرفته بشن با توجه به دوره اخیر که الان دارن کاندید میشن و نماینده شدن، دارن تبلیغ میکنن، میخوان نماینده بشن. داریم میبینیم که خب خدا شو این مهم تحقق پیدا کرده، عرصه برای جوانان باز گذاشته شده که بیان و اعلام حضور بکنن. خب سنجیدیم ظرفیت‌هاشون رو، ببینیم آیا قابلیت‌هاشون کارایی داره یا نه، آیا یک خانوم از این با توجه به این رزومه توانایی مطالبه مهمترین خواسته این حوزه انتخاباتی رو داره یا نه. این خیلی چیز مهمیه. اگر اینها رعایت بشه به نظر من انگیزه زیاد میشه، انگیزه که در بین جوانان زیاد بشه، جوانان رو با خودش همراه میکنه. یعنی ما الان میبینیم دیگه جوانان در مطالعات تاریخی ما، در پیشینه تاریخی ما تاثیر بسیار مهمی داشتن از حالا دوره انقلاب، حضور دانشجوها و حالا اون انقلاب فرهنگی که بوده، حتی جنگ. 98% از شرکت کنندگان ما در دفاع مقدس و رزمندگان ما جوانان ما بودن که خیلی موثر بودن و حالا این جوانان رفتن. خیلی از حالا عزیزان انقلابمون که واقعا نیاز داشتیم بهشون، همون اوائل انقلاب یا ترور شدن یا شهید شدن و دیگه نبودن. این شکاف نسلیه از همینجا خودشون نشون داد، و یا همه خیلی در بطن کار بودن یا انقدر جوان بودن که نیاز داشتن یاد بگیرن و بعدن وارد این فضا بشن. به نظر من اگر انگیزه واسه جوانانمون زیاد بشه، نسل جوان رو همراه میکنه شاید، و احتمالاً اون شکاف عمیقی که الان هست بعدن شکاف باشه، ولی انقدر عمیق نباشه. قابلیت‌ها چیز مهمیه که کارایی داشته باشه.
یه نکته‌ای هم بگم، لزوماً همونطوری که حالا تو بحث زنان هم ما اینو گفتیم، آدم نباید یک معیار اصلی رو در نظر بگیره، نسبیه، نباید دیده صفر و صدی داشته باشیم، بگیم صرفاً چون تو جوانی میتونی دغدغه من جوان رو برطرف کنی. برای انتخاب یک نماینده شما باید به اهدافش، برنامه‌هاش، دیدگاه مدیریتیت و نگرشش رجوع کنی. بله جوانی و سن هم میتواند یکی از معیارها باشد، ولی اولویت اصلی را نمیتونیم ما بذاریم روی جوانی.
من خیلی یک نگرانی دارم و اون اینه که حضور جوانان هم یک حضور شعاری و فرمایشی بشه، در حالی که خب طبیعتاً روی صلاحیت تاکید میکنیم، ولی به هر حال جوان یک تفاوت اصلی داره با کسی که به هر حال به میانه های زندگی خودش رسیده، و اون اینه که در تکاپوی پیدا کردن یک هویت اجتماعی برای خودش. فکر میکنم اگر هدف این باشه که ما نسل جدیدی از حکمرانان رو، نسل جدیدی از افراد سیاسی رو بیاریم و بهشون این اعتماد رو بکنیم و این انگیزه رو بهشون بدیم که واقعا صرفا بر مبنای توانایی ها و صلاحیتشون میتونیم اونها رو توی عرصه های مختلف سیاسی مثل نمایندگی مجلس داشته باشیم، این خیلی مهمتر از اینه که 4 تا صندلی یا 4 تا جایگاه توی مجلس و یا توی لیستامون رو به جوانان اختصاص بدیم.
و من صحبت هام رو با این دو بیتی از سنایی غزنوی به پایان میرسونم که گفتن: در جوانی به خیش می گفتم شیر شیر است گرچه پیر بود، چون به پیری رسید دانستم پیر پیر است گرچه شیر بود. میدان جمهوری رو شنیدید. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، شنونده ویژه برنامه خبرگان ملت خواهید بود که در این ساعت اختصاص داره به برنامه تبلیغاتی جناب آقای محمدی عراقی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای محمود محمدی عراقی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای محمود محمدی عراقی در مهر ماه سال 1331 هجری شمسی در شهرستان کنگاور متولد شد. ایشان از شاگردان مدرسه علمیه آیات شهید دکتر بهشتی و علی قدوسی است که پس از طی دوره عمومی علوم اسلامی وارد رشته های تخصصی فلسفه و علوم قرآنی شد و همزمان سطح عالی حوزه را نزد آیات عظام و حجج اسلام آقایان مشکینی، خزعلی، احمدی میانجی، جنتی، حرم پناهی و آدین وند تلمذ نموده و سپس برای گذراندن دروس خارج و تخصصی محضر حضرات آیات میلانی، علامه طباطبایی، جوادی آملی، میرزا علی آقا فلسفی، مصباح یزدی، حسنزاده آملی، حاج آقا مجتبی تهرانی، شهیدان بهشتی و قدوسی، امینی نجف آبادی و مقام معظم رهبری شرفیاب شده و کسب فیض نمود. اهم سوابق ایشان عبارت است از نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کل کشور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری، عضو هیئت امناء جامعه المصطفی العالمیه و عضو شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های سراسر کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خدای بزرگ و هزاران درود و سلام به ارواح طیبه شهدا و ادای احترام به جانبازان و همه ایثارگران عزیز، خدمت همه برادران و خواهران و هموطنان عزیز در استان بزرگ تهران عرض سلام دارم و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار این جانب گذاشته شد. ابتدا شاید لازم باشه معرفی کوتاهی از خودم خدمت شما داشته باشم. بنده محمود محمدی عراقی، متولد و دارای شناسنامه از شهرستان کنگاور استان کرمانشاه و بزرگ شده شهر مقدس قم، در یک خانواده روحانی هستم. پدرم از شاگردان حضرت امام خمینی بودند و در سالهای آغاز انقلاب در 1360 هنگام بازگشت از مسجد در کرمانشاه توسط منافقین ترور شدند و پدر بزرگم که مرحوم آجا بزرگ معروف بودند، ایشان هم در همین حادثه جانباز و زخمی شدند. خدا رو شکر میکنم که در دوران نوجوانی با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آشنا شدم و قبل از رسیدن به سن تکلیف پشت سر امام نماز خوندم و الحمدلله تا به امروز که حدود 70 سال از عمرم میگذره حتی برای لحظه ای از راه امام و خط امام فاصله نگرفتم و جدا نشدم. امیدوارم که در همین مسیر تا آخر عمر باقی بمانم و اگر لیاقت شهادت رو داشته باشم خداوند متعال این افتخار رو نصیبم کن. از سال 1342 همزمان با شروع قیام مردم قم وارد حوزه علمیه قم شدم. دوران تحصیل ما همزمان بود با دوران مبارزات و میشه گفت که بنده هم مثل سایر طلاب حوزه علمیه این دوره رو در مبارزه گذروندم. 4 بار توسط ساواک دستگیر شدم و زندانی شدم تا سال 54 که پس از دستگیری و محاکمه به 3 سال حبس محکوم شدم و این دوره ادامه داشت تا پیروزی انقلاب اسلامی. البته چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این محکومیت تمام شد، اما باز هم ما رو آزاد نکردن و این قیام مردم بود که ما رو از سیاه‌چال‌های زندان نجات داد. اگه مردم نبودند چه بسا ما در زندان شاه میپوسیدیم. در دوران دفاع مقدس افتخار داشتم که به نمایندگی از حضرت امام و مقام معظم رهبری خدمتگزار رزمندگان سپاه اسلام باشم. تقریبا در اکثر عملیات های رزمندگان توفیق حضور در جبهه رو خداوند نصیب ما کرد. بعد از پایان جنگ هم در مسئولیت های مختلف از قبیل سازمان تبلیغات اسلامی در دهه 70 و همزمان نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران، 2 دور مسئولیت در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای برنامه‌های فرهنگی خارج از کشور داشتم و همزمان عضویت حقوقی و سپس حقیقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگی اون شورا رو در شورای فرهنگ عمومی بر عهده داشتم و هم اکنون عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و همچنین در شورای نهاد رهبری در دانشگاه ها عضویت دارم. عضو حقیقی هیئت امناء جامعة المصطفى هستم و در شوراهای عالی مثل مجمع جهانی تقویم و مجمع جهانی اهل بیت هم عضویت دارم و هم اکنون هم در مجلس خبرگان رهبری به عنوان نماینده مردم شریف استان کرمانشاه افتخار خدمت دارم. اما در مورد این مجلس و جایگاه مجلس خبرگان رهبری باید عرض بکنم نظر به این که نظام جمهوری اسلامی از یک سو یک نظام مبتنی بر جهانبینی توحیدی است، بر اساس این بینش حق حاکمیت، حاکمیت بر مردم و هدایت جامعه در حقیقت مربوط به خداونده و هیچ کسی حق نداره بدون اذن خدا و رضایت مردم بر اونها حکومت بکنه. بنابراین نظام ما نظام مردم سالاری است، مردم سالاری دینی، و در حقیقت امام توانست در برابر همه نظام هایی که در دنیا وجود داره، به خصوص نظام دموکراسی غربی، راه جدیدی رو فراراه انسان قرار بده. در نظام های به اصطلاح دموکراسی یا مردم قربانی میشن یا معنویت قربانی میشه یا هر دو. هنر امام این بود که راهی رو به ما نشون داد که تمام اون بنیادهایی که برای سعادت جامعه لازم هست در این نظام جمع بشه. لذا طبیعتاً تمام مسئولیت‌ها، تمام مقامات در نظام جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم باید منتخب مردم باشند. از جمله مجلس خبرگان رهبری نهادی است که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن و هم اکنون حدود 88 نفر در این مجلس عضویت دارند از سرتاسر کشور، از همه استانها. خب هم نمایندگان خبرگان بایستی دارای شرایطی باشند که بتوانند وظایف بسیار حساس و سنگینی که طبق قانون اساسی بر عهده اونها گذاشته شده بتوانند انجام بدن. واقعا من بعضی وقتا با خودم فکر میکنم وظایف این مجلس اونقدر حساسه، اونقدر سنگینه که اگر خواب شب رو از چشمان انسان بربایه جا داره. به طور کلی اگر خواسته باشم اشاره کنم، طبق اصل 107 و 109 و 111 قانون اساسی مهمترین وظایف این مجلس به دو بخش قابل تقسیمه. یک بخش وظیفه است که استمرار داره، دائمی است، همیشگی باید این کار صورت بگیره و اون طبق اصل 11 رصد کردن اون شرایطی است که قانون اساسی برای رهبر، رهبر جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی پیش بینی کرده. من اجازه بدید ابتدا بر اساس اصل 5 و اصل 109 قانون اساسی اشاره‌ای داشته باشم به این شرایط تا وظیفه خبرگان بیشتر روشن بشه. در اصل 5 اینجور آمده در قانون اساسی که در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. ملاحظه می‌فرمایید که 7 وصف، 7 شاخص برای انتخاب رهبری در این اصل 5 ذکر شده. همچنین در اصل 109 شرایط و صفات رهبر در 3 بخش خلاصه شده. بخش اول صلاحیت علمی لازم برای افتاء، باید ولی فقیه و رهبر حتما دارای مقام افتاء و اجتهاد باشه در ابواب مختلف فقه. شرط دوم عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و بالاخره شرط سوم بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. خب این شرایط، شرایط بسیار سنگینی است و در یکی دیگه از اصول در اصل 110 11 وظیفه برای رهبری ذکر شده. مسئولیت مجلس خبرگان این است که این شرایط رو احراز بکنه و در انتخاب رهبر مد نظر قرار بده و دائما بر بقای این شرایط نظارت داشته باشه. و در اصل 111 که مربوط میشه به وظیفه مجلس خبرگان تصریح شده که تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل 108 میباشد. اصل 108 مربوط به مجلس خبرگانه. خب این وظیفه بسیار بسیار وظیفه سنگینی است، مسئولیت شرعی داره، مسئولیت قانونی داره. قانون اساسی میثاق در واقع ملت ایرانه. خب با انتخاب این اعضا که باید اونها هم دارای شرایط خاصی باشن در اصول قانون اساسی، این شرایط هم بهش اشاره شده که اعضای مجلس خبرگان باید فقاهت داشته باشن، عدالت داشته باشن، بینش سیاسی و اجتماعی لازم رو داشته باشن و قدرت تشخیص رهبر رو همه اونها باید دارا باشن. این مسئولیت بسیار مسئولیت سنگینی هست و در حقیقت